و همشون در اوائل نوامبر 81 یعنی آبان 60 به تدریج از ایران بدونه که از حضور هم اطلاع داشته باشن یا رابطه‌ای با هم داشته باشن از ایران خارج شدن. تو این فاصله‌ای که همسر من مخفی بود آقای لاهوتی پیغام داد. آقای لاهوتی هم در خونش تقریبا مخفی بود با اینکه دوتا پسراش داماد آقای رفسنجانی بودن.
بله
پیغام داد به شوهر من که میخوام ببینمت. بعد برادر شوهرم و شوهرم با هم مشورت کردن تصمیم گرفت که نره چون شوهر منم در مخفی باز گفت. ولی برادر شوهر من رفت و اون گفته بود که بهش بگین از ایران بره، من بعدم خوب نیست، منم اینجا تقریبا حبس دائمی هم. و روزی هم که برای بردنش گرفتنش اون موقع برادر شوهر من گفت ما تمام زندان ایوینه گشتیم، تمام تلفن ها قطع بود، تلفن خونش قطع بود. بعدم ساعتی بعد گفتن که آقای لاهوتی سکسی کرده
بود. بله بله
اون دیگه اون اوایل پاییز 60 بود که بعد روز چهارم ششم آبان 60 شوهر من پیغام داد که بیا من مجاهدین منو ول نمی کنن، میخوان منو ببرن، میخوان به اسم خودشون منو ببرن. منم به اینا میگم من بسته پستی نیستم که شما منو ببرین اونجا پستم کنین و من بشم جزء شورای ملی مقاومت. میثاق بنی صدر و رجوی امضا شده بود، هر دوشون با هواپیما فرار کرده بودن از ایران. اینی که من مطلقا قاطی اینا نخواهم شد این بود که از بازاریای طرفدار آقای شریعت مداری به من پیغام دادن که ما وسیله فرار تو فراهم میکنیم و برو.
خانم کاتوزیان می‌خواستم لطف کنید چون بحث مجاهدین شد یک نقل قولی هم شما در کتاب دارید در مورد گروگانگیری از مسعود رجوی. می‌خواستم این مطلب فراموش نشه که بعد از اینکه تماس گرفتن موفق نشدن و قرار شد به آقای آسیه جوادی برن، میشه در اون به اون نقل قول هم اشاره بشه که در مورد گروگانگیری گفته بودن ما چیکار کردیم. مسعود رجوی تو منزل شما
میاد؟ بله آقای مسعود، من اون دفعه خدمت شما گفتم
بلد.
مسعود رجوی اومد خونه ما، همیشه با داوری میومد، با بوسا خیابانی میومد که من اون دفعه هم گفتم که جسد بوسا خیابانی رو روزنامه مردم چاپ کرده بود، نوشته بود این از نتیجه خیانت به خط امام.
بله
که واقعا شرم‌آور بود و واقعا غم‌انگیز بود.
بله
اونا به کنار داری. مسعود رجوی اومد خونه ما، گفت که گروگانگیری قرار بود 6 روز ادامه پیدا کنه ولی ما مجاهدین نذاشتیم و آش و پلو پختیم، رفتیم دور سفارت پرچم هوا کردیم و ادامه دادیم گروگانگیری رو.
بله
اون همون موقع بود که شوهر من توپخانه که دروغ شلیک می‌کرد رو نوشت.
بله بله
روز 5 مهر 60 305 بچه مجاهد بین 13-14 تا 18 ساله تیروارو شدن در زندان ایوین. این مطلبیست که روزنامه مجاهد نوشته، من از خودم نه عددشو میگم نه تاریخش. روز پنجمه بعد بچه ها اغلب میگفتن مادراشون رو صدا میکردن میترسیدن ولی هیچ کدوم اسمشون رو نگفتن. اونقدر شجاعت داشتن که حتی می آوردن تلویزیون ایران نشونشون می داد که اینا مردم اگر اینا رو می شناسین معرفی کنین. کسی اینا رو نمی شناخت، بچه ها اسمش خودش رو نمی گفتن چون آقای خمینی جاسوسی رو مباح کرده بود که پدر جاسوسی پسرش رو بکنه، پسر جاسوسی پدرش رو بکنه، یعنی تو خونه همه جاسوس هم باشن. آقای خمینی اینم مباح کرده بود چون آقای خمینی میدونست که چی میخواد، هدفش مشخص بود، وسیله لازم داشت، وسیله هم آقای مهندس بازرگان بود. مردم ایران هم اقبال آوردن به اسلام مهندس بازرگان، مهندس بازرگان و مردم به عنوان مسلمون میشناختن یا برادر شوهر من یا دکتر صحابی رو دیگه کسی رو نمیدونستن که اینا که از حوزه ها در میان چه اندیشه دارن، چقدر عقب موندن و چقدر ذلیلن و چقدر دروغگو هن. در حالی که مهندس بازرگان براشون سمبول یه مثلا جمهوری اسلامی بود.
بله.
آقای خمینی به هدفش رسید، وسیلش هم انتخاب کرد و وقتی که اینا مسلط شدن بر اوضاع به طوری که دونه دونه وزارتخونه ها هم گرفتن، حتی آقای رفسنجانی شد معاون وزیر کشور موقعی برادر شوهر من وزیر کشور بود، بعد اینا رو دونه دونه دولت موقت که استعفا داد اینا دونه دونه اومدن سر کار. بعد برادر شوهر من از دوره اول از قزوین نماینده شد، بعد گفت ما وارد مجلس که میشیم از در که وارد میشیم ماها همه شروع میکنن به فحش دادن به ما، در حالی که ما زمان شاه وکیل اینا بودیم، ما زمان شاه میدویدیم که اینا رو مثلا خلخالی رو یا بقیهشون رو از زندان آزاد کنیم. همین آقای رهبر که حالا شده امام، آقای خامنه ای، برادر شوهر من در دادگاه ارتش، دادرسی ارتش، وکیل این آقا بود، عاشق علی تهرانی، میگفت همه به ما فوش میدن ما وارد مجلس که میشیم، میگن شماها باید تیروارون بشید، شماها آدم نبودید، میگن ما فوش ها رو میخوریم میریم مجلس، میگیم شاید بتونیم جلوی این حمله وحشیانه عقب موندگی و ارتجاع رو بگیریم که البته نشد،
شاید بشه این وحشیان خونخوار رو آروم کرد.
نوامبر، یعنی بهتون بگم 8 آبان 1360 بالاخره شوهر من زیر بار رفت که به خاطر اینکه دست مجاهدین راحت شه، برای اینکه کوچه محل اقامتش رو کنترل میکردن، و برادر زادهش دختر مرحوم احمد صدراش جوادی که به مجاهدین پیوسته بود و هنوزم در بارگاهه، آقای رجوی و زن آقای عزادانلو و زن برادر مریم رجوی، و ما ندیدیم 35 ساله، خانوادش هم ندیدن، پدرش هم ندیدش 30 سال تا فوت کرد، مادرش هم ندیدش، میومد با بچه کوچیکش کوچه رو قروق میکردن، میومدن که شوهر من راضی کنن که دنبال رجوی از ایران بره یا به میثاق به پیونده که اینا همه نقش در آب میشد. این بود که منو خواست، گفت یه کیسه کوچیکی برای من تهیه کن و من مجبورم از ایران برم، برای اینکه اگر من گیر بیفتم این مظلومان بیگناهی که منو پناه دادن به خونش، یه برادر و دو خواهر و همه چی رو در اختیار من گذاشتن، اینا صدمشو میخورن، اینا بازداشت میشن و تیربارون میشن. در نتیجه من با تأثیر فراوان گفت از بازار به من پیغام دادن که ما وسیلتون رو فراهم میکنیم و بریم و کسی هم اومده که منو ببره، من پس فردا از ایران میرم، بچه ها رو بیار باشون خدافظی کنم. بچه ها رو شب بردم همون خونه، گفتم پدر میره ما هم باید از ایران بریم. بچه های منم خسته بودن، دخترم کلاس پنج ابتدایی رو میگذرون، تب 40 داشت، دکتر اومد بالا سرش، گفتیم پدرش که نیست، این قصه میخوره، این با تب باید ببریش امتحان بدی، تب به 42 رسید، من میبردمش. البته اینا رو میگم خیلی فاجعه نیست، برای اینکه از ما بدترم خیلی بودن. من نمیخوام مثلا منتی نه بر سر تاریخ ایران دارم نه بر سر مردم ایران دارم، امثال ما خیلی زیاد بودن، خیلی بیشتر از ما رنج کشیدن، خیلی صدمه خوردن، خیلی کشته دادن، ما هم جز اونا هستیم.
بله.
من چون نوشتم برای شما تعریف.
بله. این هم بخشی از یک گفته یا تاریخ. بله.
ما مثل بقیه بود.
بله.
ولی گفتم میرم از ایران. در هر حال اون صحنه خداحافظی، اون صحنه جدایی ما از هم و این که من نمیدونستم آیا اینو باز میبینم نمیبینم، ما این فاصله چجوری میشه، کی داره میبره تش، بردنش شیشه صبح اومدن عقبش گفتن از پلان پایین نیان، دنبالش نیان، هیچی نداشت، جده ساک دستی، نه پول داشت، من یه مقدار پول ایرانی داشتم بهش داده بودم که به درد نمیخورد. رفت برای ما همه نامه نوشته بود، برای بچه ها نامه نوشته بود، برای من نامه نوشته بود، از مردم ایران خداحافظی کرده بود، با میخوندیم و تا عصرش گریه میکردیم، اونا دیگه جز بقیه داستانه. بعد برگشتیم نمرته به خونمون و من فکر کردم که خب بچه ها رو بعد از مدرسه بیارم بیرون، برای اینکه اینا میان عقب ماما رو ببرن. نه، نتیجه در خونه رو بستم و بچه ها رو از مدرسه آوردم بیرون، رفتیم منزل برادر شوهرم، شوهر منم رفت. البته نامه می نوشت، نامه ها و از تبریز که رسیده بود به اون پسری که می بردش گفته بود زن برگرد و من نمیتون، ولی اون گفته بود نمیشه، برده بودش سلماس و بعد در سلماس هم تو خونه که بود خانم شناخته بودش، گفته بود این کیه، گفته بود میره فرش بخره در استانبول، گفته بود دبا به این فلانی من روزنامه جنبش دارم من میشناسم، خلاصه گفته بود همه صدا در نیاد و شوهر من تنها آورده بود، تنها یعنی با کسی نبود، فقط اون آقا بود و اسب و شوهر من،
با گروه نبود،
آورده بودش تا استانبول و در استانبول گذاشته بودش. البته قبل از اومدنش برادر شوهرم رفت سفارت فرانسه و براش ویزای خروج گرفت چون پاسپورت ولد داشت و پاسپورتش چون بعد از انقلاب بعد از 25 سال که ممنوع خروج بود پاسپورت گرفت و یه ماه با برادراش اومد فرانسه و برگشت، برای اینکه روحیش خیلی خیلی خراب بود، 25 سال ممنوع خروج بود و اومد و برگشت، چیزی هم تغییر نداد در روحیش و در این احساسی که میکرد، این شکستی که خورده شده بود، این شکستی که جامعه روشنفکری خورده بود شده بود و این تسلطی که آخون پیدا کرده بود اصلا براش غیر قابل تصور و غیر قابل تحمل، در حالی که به شدتی حال نداشت که روز 14 اسفند ما از جنبش 5 تا اتوبوس کرایه کردیم، تاج گل زدیم و رفتیم به دیدار مصدق در احمد آباد، نرسیدیم به سر مزار مصدق، اینقدر جمعیت زیاد بود، یه اعلامیه نوشت برای مصدق ما پخش کردیم ولی خودش نیامد، و من نمیتونم بیام، من اصلا طاقت ندارم که از روی تختم بلند شم از شدت تأثیر. برای آز خیلی به همون اوائل انقلاب فحش میدادن، تلفن های فحش و فحش رکیک و کشتن و مثل کسروی میکنیم میکشیمت، البته اینا رو همه رو من جواب میدادم از عهده، همه شونم برمی اومدم باشونم نبود، ترسم نداشتم، جواب همه شونم میدادم، ولی خب گذشت. بعد ایشون از ایران که اومد ما مخفی شدیم 2 ماه، ما بچه ها رو از وقتی آوردم بیرون، بعد دیدم که این آقای میگه را بسته است، را خطرناک، را بسته است، من دیدم بچه های من کلافن، مدرسه شون عقب افتاده، درس مش ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن، خونه عموشون هست. خب دو مرتبه فکر کردم که باز برم بچه ها رو اسمشون رو بنویسم، باز رفتم براشون روش خریدم، روسری خریدم، خوشبختانه 2 تا مدرسه مختلف بودن، چون مدرسه ای که میرفتن مدرسه رازی بود، مدرسه فرانسوی بود، آقای رجایی موقعی که وزیر آموزش پرورش بودیم مدارس بین المللی رحمل بس، بچه ها در به در بودن، یکیشون یه مدرسه میرفت، یکیشون هم یه مدرسه دیگه، مدرسه هدف میرفت در شبرون. بعد دو مرتبه بچه ها رو بردم مدرسه، رفتم اداره آموزش پرورش، براشون تصدیق گرفتم از دوستان دکترمون که مریض بودن، یرقان داشتن، بعد بردمشون، بردم آموزش پرورش، خانم دکتری که اونجا برقر امضا کرد با دنبال من اومد بیرون، گفت شما چه نسبتی با آقای آسی جوادی داری؟ گفتم من خانم شمینام بچه هاشم. گفت حالشون خوبه، ما شنیدیم از اینا رفتن. گفتم بله. گفت بهشون سلام برسونین و بگین که ما دوستشون داریم. من خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بالاخره زحمت هایی که کشیده میشه یا فداکاری هایی که میشه، ملت ایران یه ملت قدر شناسه، ملت عاطفیه و این عاطفه رو نشون میده.